سه بعد از ظهر ایران صدای فردا را می شنوید. رزمایش گسترده مشترک نیروهای مسلح ایران از بامداد امروز آغاز شد. وزیر خارجه ایران اظهارات مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را در مورد پارچین تکذیب کرد. علی اکبر صالحی میگوید تصمیم به گفتگوی جامع با آمریکا بر عهده آیت الله خامنه است. درود شنوندگان ارجمند. رزمایش گسترده پدافند هوایی ارتش، سپاه و بسیج با نام مدافعان آسمان ولایت چهار از صبح امروز در نیمی از وسعت ایران در شرق کشور آغاز گشت. به گفته مقامات در این رزمایش آمادگی دفاعی نیروهای ارتش، سپاه و بسیج در مقابل حمله غافلگیرانه دشمن فرضی محک زده می شود و انواع هواپیماها و رادارها و تجهیزات الکترونیکی و سامانه های ضد هوایی و ضد موشکی و وسایل جنگ الکترونیکی به کار گرفته خواهد شد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اظهارات یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را درباره پاکسازی تأسیسات نظامی پارچین تکذیب کرد و گفت آثار آلودگی هسته‌ای را نمیتوان پاکسازی کرد. یوکیو آمانو دیروز یک شنبه در بغداد گفته بود ایران همچنان مشغول پاکسازی تأسیسات نظامی پارچین است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، صالحی سخنان آمانو را غیرفنی و آن را موجب سوء استفاده دانست. صالحی ابراز امیدواری کرد که در نشست ایران و آژانس در 23 آذر در تهران، چارچوب همکاری درباره بازدید از پارچین مشخص شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازدید از تأسیسات پارچین است و احتمال می‌دهد که در آنجا آزمایش‌هایی در ارتباط با انفجار اتمی انجام شده باشد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفت تصمیم به گفتگوی جامع با آمریکا را آیت الله خامنه ای می‌گیرد. علی اکبر صالحی امروز در تهران در واکنش به توصیه اخیر مقامات روسیه مبنی بر انجام مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا گفت تصمیم به مذاکرات جامع دو جانبه که بخواهد در برگیرندی همه مسائل سیاسی میان دو کشور باشد با مقام رهبری است. صالحی افزود ایران قبلا در موارد موضوعی مانند عراق و افغانستان گفتگوهای مستقیم با آمریکا داشته است و اکنون نیز در چارچوب 5+1 به صورت غیر مستقیم با آمریکا گفتگو می کند، اما تصمیم به مذاکرات همه جانبه را آیت الله خامنه ای باید بگیرد. مجمع عمومی سازمان ملل قرار است امروز به انتخاب 18 عضو جدید شورای حقوق بشر این سازمان بپردازد. قزاقستان، مونتینگرو و پاکستان نسبت به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل که دارای 47 عضو است ابراز تمایل کردند. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه 20 آبان ماه از اعضای سازمان ملل خواسته بود با عضویت آمریکا در شورای حقوق بشر این سازمان مخالفت کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید آمریکا صلاحیت عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را ندارد. ساعت 11:03 ایران و در اینجا یک صدای دیگر، مجله هفتگی رادیو فردا که به مسائل زنان می‌پردازد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرش در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. چند هفته قبل بود که گفتیم مردی در سوئد به همسر سابقش حمله کرده، لبهای او رو با تیغ جراحی بریده و خورده تا دیگه هیچ مردی نتونه لبهای او رو ببوسه. و حالا در اتفاقی دوباره، این بار در برلین، این بار هم زنی ایرانی مورد حمله قرار گرفته و به گونه‌ای آسیب دیده که دیگه هیچ مردی نتونه از بدن او لذت ببره. همکارم شیرین فامیلی از برلین مهمان این هفته ماست تا برای ما از جزئیات این حادثه بگه.
مردی که بعداً معلوم شد اسمش امید رمضانی یا عبدالله رمضانی است و پاس هلندی داشته، با زنی به نام بنفشه حدود 36 ساله در شونیبک، یه منطقه نسبتاً متوسطی در برلین زندگی می‌کردند و چند ماهی بوده به این منطقه اسباب کشی کرده بودند، اونطور که همسایه‌ها میگن. حدود 10 روز پیش 30 اکتبر همسایه‌ها صدای فریاد هولناک زنی رو میشنوند که کمک میخواد و ناله میکنه و همزمان خونه ها طبقه اول ساختمان بوده، یه شخصی سوار دوچرخه بوده از پنجره نگاه میکنه، میبینه که یک چهره خونالودی کنار پنجره است در داخل آپارتمان، اینه که به پلیس اطلاع میدن. پلیس و اورژانس به محل حادثه رسیدن، گفته بودن به رسانه ها که تا به حال چنین چیزی رو ندیده بودن. اولین برداشت پلیس هم این بود که این حادثه از روی حسادت بوده.
خانم فامیلی، آیا پلیس و یا پزشکان در مورد جزئیات مسله کردن بنفشه هم اطلاعاتی رو منتشر کردن؟
پلیس منتشر نکرده، حتی در اطلاعیه که روزهای اخیر داده جزئیات رو نگفته، ولی پزشکان به رسانه ها گفته بودن که بینی او رو بریده با چاقو، سینه های او رو بریده و اندام تناسلی او رو مسله کرده. پزشکان به برخی از رسانه ها گفتن که معالجه و مداوای او به سختی صورت خواهد گرفت.
و خانم فامیلی، آیا هیچ اشاره‌ای شده در مورد اینکه رابطه این دو نفر به چه شکلی بوده؟ گویا صحبت‌هایی هم شده بوده در مورد حضور یک دختر 10 ساله در یکی از اتاق‌های آپارتمان.
بله، حادثه از این بابت هم بسیار تکان دهنده است، اون اینکه بنفشه دختر 10 ساله‌ای داشته که همزمان که این اتفاق در آپارتمان خیلی کوچک بوده در یک اتاق می‌افته، در اتاق دیگه دختر بنفشه‌ران به همون شکل مادرش دست هر دوی اینها رو به شوفاژ بسته بوده. از طریق شنیدن می‌تونسته بفهمه چه چیزی بر مادرش داره در اتاق مجاور بگذره. در مورد امید رمضانی یا عبدالله رمضانی، اطلاعاتی که دادستانی برلین داده اینه که او حدود 45 سال داره و صفحه اینترنتی داشته که در حقیقت این صفحه رو او اداره می‌کرده و صفحه برای کمک به زنان ایرانی بوده. در مورد روابط اینها هم همسایه‌ها گفتن ما شاهد این بودیم که تا همین یک دو روز قبل از اینکه این اتفاق بیفته اینا با هم بیرون میومدن، قدم میزدن، البته خیلی فاصله میگرفتن با همسایه‌های دیگه، زیاد قاطی نمیشدن، ولی ظاهرشون طوری نبوده که نشون بده بینشون اختلافی هست.
و خانم فامیلی، برای ما بگید که آیا از این دست اتفاقات در آلمان زیاد میفته؟
نه، نمیشه گفت زیاد میفته. گاهگاهی هر چند سالی یک باری یک خبرهایی در این زمینه منتشر میشه، ولی به طور مشخص اگر بخوام بگم سال 2004 در برلین یه اتفاقی افتاد که از جهاتی مشابه بود، از این نظر که این اتفاق هم بین زن و مرد افتاد که ازدواج نکرده بودن، رابطه دوستانه داشتن، حدود سنیشون هم خیلی بیشتر بود، مرد حدود 59 سال داشت و زن 48 ساله. اینها مدتی بود با هم دوست بودن، زندگی میکردن، تا اینکه رسانه ها خبر دادن که ضارب با تهیه کردن مقدار زیادی سنگ گرانیت وقتی که معشوقش در خواب بوده او رو به قتل میرسونه، یعنی سنگ ها رو روی سر او میریزه و او در خواب کشته میشه. اینها رو خودش بعدن در دادگاه در مورد نحوه کشتن زن مورد علاقش توضیح داد.
در واقع میشه گفت به نوعی زن مورد علاقش یا معشوقش رو سنگسار کرده.
بله، رسانه های آلمان اون موقع در حقیقت از واژه سنگسار استفاده کردند. این هم در حقیقت از روی نوعی حسادت و در یک حالت روحی روانی بوده که نمیتونسته فکر بکنه، بعدها روشن شد اساسا تعادل روانی نداشته.
با سپاس از شیرین فامیلی.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هفته گذشته رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا در صدر خبرهای جهان بود. زنان زیادی در سراسر جهان این اخبار رو پیگیری می‌کردن، چون می‌تونستن حدس بزنن که فرق می‌کنه که جمهوری‌خواها به قدرت برسن یا دموکرات‌ها در قدرت باقی بمونن و حضور هر کدوم از این دو گروه در رأس قدرت چه تأثیری بر زندگی اونها خواهد داشت. اما انتخابات آمریکا فقط انتخاب رئیس جمهور اون کشور نبود، بلکه اعضای مجلس سنای آمریکا هم در این انتخابات تعیین شدند. مردم در مورد چند قانون ایالتی هم آراشون رو به صندوق ها ریختند. لیلا موری، کارشناس مسائل زنان ساکن نیویورک، مهمان این هفته ماست تا در مورد انتخابات آمریکا و تاثیر اون بر زندگی زنان برای ما بگه. خانم موری، برای ما میگید که چه تفاوتی داره حالا که باراک اوباما در کاخ سفید موندنی شده یا اینکه قرار بود آقای میت رامنی در این جایگاه قرار بگیره؟
تنظیم مورد باید در نظر بگیریم، یعنی ببینیم در چه بخش های اینها صحبت کردن و چه اساسی زنها انتخاب کردن حالا اوباما رو. یکی بهداشت عمومی، یکی بیمه عمومی که تمام طول مدت کمپین درباره صحبت شده، مخالف موافق، و یکی از مسائلی بوده که هر دو کاندیدا به شدت روش دست گذاشتن و خیلی زنها موافق اوباما هستن با برنامه بیمه عمومی، چون که زنها بیشتر میتونن حالا از بیمه استفاده کنن، بیمه براشون سوبسیدی حساب میشه و مثلا مواردی مثل خشونت علیه زنان و یا مسائلی که خاص زنان هست و قبلا در بیمه ها نمی گنجیده و بیمه به اونها تعلق نمی گرفته، الان بر اساس سیاست جدید قانون بیمه عمومی آقای اوباما مورد توجه قرار می گیره. یکی از موردهای دیگه ای که به نظر من مهم بود و زنها خیلی روش پافشاری داشتن، جلوگیری از بارداری بود. سازمانی وجود داره که به زنها مشاوره میده در زمینه بارداری، بهداشت جنسی، دولت فدرال کمک میگیره. آقای رامنی برنامه داشتن که این کمک مالی رو قطع کنن و این خیلی از زنها رو که از این کمک های این سازمان استفاده میکردن ناراحت کرد، در اینکه یک دلیل مشابه دیگه برای آقای باراک اوباما که چرا زنها بهش رأی دادن.
خانم موری، فکر میکنم این که یکی از مشاوران آقای رامنی هم در مورد ممنوعیت سقط جنین صحبت کردن تأثیر خیلی زیادی بر رأی ندادن خانم ها به آقای رامنی داشت.
بله، از موضوع سقط جنین خیلی موضوع جنجالی شد در کمپین ریاست جمهوری آمریکا. برخی از نماینده های جمهوری خواه نظراتی دادن که خشم خیلی از زنها رو در اصل به دنبال داشت و آقای رامنی به شدت مخالف سقط جنین بود. و خیلی جالبه که آقای رامنی البته تغییر جهت دادن، به خاطر اینکه مثلا 10 سال پیش آقای رامنی موافق بودن ولی الان در این انتخابات خاص مخصوصا به شدت مخالف سقط جنین بودن و این یکی از دلایل دیگه‌ای بود که به نفع اوباما تموم شد، یعنی زنها بیشتر به نفع اوباما رأی دادن.
و خانم موری، بسیاری معتقدند که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس سنای آمریکا یک نقطه عطف تاریخی برای زنان آمریکا است. در مورد انتخابات ریاست جمهوری برای ما گفتید، از مجلس سنای آمریکا بگید چه نکاتی در مجلس سنای جدید آمریکا وجود داره که میتونه نقطه عطفی برای زنان آمریکایی رو رقم بزنه؟
بله، همونطور گفتیم که همزمان انتخابات ریاست جمهوری انتخابات سنای آمریکا بود و در این انتخابات به قول خودشون زنان به طور تاریخی درخشیدن. مثلا اولین زن همسرای آمریکا به سنا رفت از ایالت ویسکانسین، از ایالت میسوری که آقای ایکین درباره تجاوز مشروع صحبت کرده بود باخت به یک خانم کلر مکین، شد نماینده سنا در اون ایالت. اولین زن آمریکای آسیایی از ایالت هاوایی تونست به سنا راه پیدا کنه در این انتخابات. در ایالت ماساچوست و نبراسکا هم برای اولین بار زنها تونستن نماینده سنا بشن.
خانم موری، اصلا در سنای آمریکا چند کرسی وجود داره و تا به حال چند درصد از این کرسی ها به زنان اختصاص پیدا کرده بوده؟
اتفاقی که افتاده اینه که در حال حاضر تعداد زنهایی که در سنای آمریکا بودن 17 نفر بود و الان با این تعداد به 30 نفر افزایش پیدا کردن، که این در سال 133 ساله اون بی سابقه بوده. با اینکه فقط با این نیمی از رای دهندگان آمریکایی زن هستن، ولی معمولاً سهم زنان در رده بالای قانون‌گذاری و سیاست فقط 17% بوده. در مورد کنگره آمریکا مثلا 435 نماینده وجود داره ولی فقط 73 نفرشون زن هستن، ولی این انتخابات اخیر اون تعدادشون رو افزایش داده، 77 نفر رسونده. افزایش تعداد زنان باعث شده که سال 2012 رو در اثر زنان به نامن در آمریکا به خاطر افزایش تعداد نماینده ها در سنا به خصوص.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.